خب این محمد میگن
یه کمی قدیمی ترن.
اونا قدیمی ترن. میگم سلجوقی باشن
اگه اشتباه کنم. سلجوقیان واقعا پیشنهاد خیلی خوبی کسایی که به این منطقه سفر میکنن راهشون رو کسایی که میرن همدان.
بله.
اگر از این از آبگر از این منطقه برن یه سری خیلی فاصله نداره 40 دقیقه است تا جاده.
دقیقاً 40 دقیقه.
یه سری بزنن دو تا برج بی‌نظیر ما رو که در واقع سلطانیه مال اون اوج هنر کاشیکاری و آجرکاری که ما در سلطانیه میبینیم اینها مقدماتشن.
درسته.
خوبه که اینا رو ما با هم ببینیم.
و بنای بزرگترین گنبد آجری جهان، گنبد سلطانیه، این کلاه خود پیروزه‌ی دشت سبز پوش، چونان سربازی خبردار، روایتگر نبوغ ایرانی.
شش طبقه ساختمان بدون ستون.
معماری جهان در حیرت ساخت گنبدی آجری بدون استفاده از مصالح معمول ساختمانی و مقاوم در برابر زلزله. عجایب معماری در ساخت گنبد سلطانیه.
عجایب معماری در ساخت گنبد سلطانیه.
بزرگترین گنبد آجری جهانه، ارتفاع 52 متر، یعنی 17 طبقه. فرض بکنید ما امروز 17 طبقه رو با تیراهن و بتون میسازیم، اون زمان 17 طبقه فقط و فقط و فقط با آجر و ملات ساخته شده.
خیلی سخته تصورش، هم
بسیار سخت. و حالا باز هم جالبتر میریم جلو و راجع به ویژگی های ساختمان صحبت میکنیم. دهانه حدود 25 متر رو پوشش میده. دهانه قطر دهانه گنبد بسیار بزرگه. شما فرض کنین میرید در زیر یک فضایی میستید که از هنوز داربست رو فکر میکنم هست. اگر یه روز این داربست های داخل هم بردارن، شما در زیر یک فضایی استادید که 52 متر بالای سر شما سقفه. و یک دهانه 25 متر
بدون ستون، 25
بدون ستون در بله. داخل شما نگاه میکنید شش طبقه ساختمان رو فقط میبینید که تا پشت بام میره، از اونجا به بعد گنبد شروع میشه. جرز دیوارها چیز حدود 7 متره.
7 متر
برای اینکه بتونید بر این سقف رو نگه داره. و جالبه به شما بگم بالا چند زلزله بالای 7 ریشتر این ساختمان گذرونده در طی 700 سالی که از عمرش میگذره و تخریب نشده. این خیلی نکته مهمیه برای ما. ببینید بدون بتون، بدون تیراهن، بدون مصالحی که امروز ما تأکید میکنیم که در ساخت ساختمان هامون که ضد زلزله باشن، بدون اینها نمیشه. نه، ما ثابت کردیم 800 سال پیش که بدون اینها میشه. ما در دانش زلزله شناسی در ایران بسیار بسیار دانش فنی
داشتیم. ما رو کمربند زلزله قرار گرفتیم. پس این دور از انتظار نیست که معماران اون زمان به این دانش آگاهی کاملی داشتن.
100% 100% این رو خیلی خوب میدونن. گنبد سلطانیه مجموعه بسیار کاملی از انواع هنرهای تزئینی ما برای معماریه. و یکی از شاید طبقه به طبقه این بنا رو اگر شما بگردید با چیزهای شگفت انگیزی مواجه میشید. چه برای یکی از مهمترین جاهایی که ما از چیزی شبیه کاغذ دیواری داریم استفاده میکنیم، از تکنیک هایی برای سریع‌تر کردن ساخت و سازمون داریم استفاده میکنیم، در این گنبد هست. نمادهای بسیاری از آیین تشیع در این گنبد ظاهر شده. یک تصویری داره که این یه کاشی در اینجا هست که نمیدونم الان روش بازه یا بسته، چون بی نظیر این کاشی. نام مبارک حضرت علی علیه السلام هست در سه وجه یک مکعب، یک پرسپکتیوه.
بله.
به لحاظ کار گرافیک بی نظیره و خیلی نقش های دیگه. من بهتون توصیه میکنم برید وارد که میشید، اولا این زیبایی و عظمت گنبد مبهوت کننده است. وقتی وارد میشید و خصوص اگر فصل گرم میرید که توصیه میکنم، تقریبا 5 درجه اختلاف دمای بیرون با داخله، چون دشت سلطانیه در تابستان دشت گرمیه.
درسته.
بسیار فضای خنک، مطبوع و از کف تا سقف پر است از این. شما کتیبه ای رو اینجا میبینید که حداقل ارتفاع الفش که نوشته شده 2 متره. و یه همچین ارتفاعی رو با دست فرض بکنید طراحی کردن، نوشتن در ارتفاع 40 متری منتقل کردن با داربست، خیلی کار ساده ای نیست. قدیمی ترین نمونه های کار چوب رو ما در اینجا داریم، یک نرده 800 ساله داریم.
بله، بله.
ببینیم. و همینطور رنگ به رنگ که این طبقات عوض میشه و شما میرسید به طبقه ششم، میرسید به اون بازشوهایی که حالا به شما اجازه میده برید در بالکن بیستید در یک سقفی با رنگ‌های قرمز و کرم رنگ با نقش‌هایی از گچ تراش که جز معدود نمونه‌ها در ایران، شاید ما دو سه جا بیشتر نداریم این هنر رو، به دشت زیبای سلطانیه نگاه بکنید. خیلی خاطره شیرینی از این پله‌ها بالا رفتن و به اون ایوان‌ها رسیدن و از اونجا بیرون رو تماشا کردن.
بله، این اصلا این حس ختامش که فوق‌العاده است، زمانی که اون بالا آدم میسته و به این دشت خیره میشه.
فوق‌العاده زیباست.
خیلی تصورات زیبایی رو میتونه در ذهن خودش پرورش بده.
کاشی‌های گنبد سلطانیه پس از مرمت دوباره از بین می رود.
کاشی‌های گنبد سلطانیه پس از مرمت دوباره از بین می رود.
کاشی‌های این بنای آجری تنها چند سال دوام می آورند. بنایی که اکثراً با داربست‌های فلزی منوس شدند.
خانم خندان، من یه مقدار راجع به این که این داربست ها هنوز در گنبد سلطانیه وجود داره یا نه یه مقدار شک داشتم، به خاطر همین یه تماسی گرفتم با جناب آقای نجفلو، الان روی خط هستن، اگه اجازه بدید این سوال از ایشون بپرسیم که اطلاعاتمون به روز باشه. جناب آقای نجفلو سلام.
سلام جناب آقای شفاعتی، عرض خسته نباشید و خدا قوتی دارم خدمت
بنده، عرض ادب میکنم خدمت جناب عالی. جناب نجفلو، من میخواستم ببینم داربست های گنبد سلطانیه هنوز روی گنبد مستقره یا اینکه جمع آوری شده، و اگر امکانش باشه توضیحی هم برای ما بدین که چند وقت الان این داربست ها اونجاست و به چه علتی این داربست ها هنوز روی گنبد وجود داره.
خب به اصطلاح دوستان رسانه جناب شفاعتی، من قویا تکذیب کنم این قضیه رو، اصلا داربستی دیگه موجود نیست در پشت بام گنبد. از سال 87 اگر اشتباه نکنم پایان مرمت در حقیقت چندین ساله این گنبد بود که روکش گنبد مرمتش به اتمام رسید و بعد از اون هم اقدام به جمع‌آوری داربست‌های گنبد شد. اما خب بخشی از داربست‌ها داخل گنبد هنوز هست که به خاطر عملیات مرمتی است، وگرنه خود گنبد فیروزه‌ای هنوز شفافیت و اون نمای زیبای فیروزه رنگ خودش رو داره.
کاشی‌هایی که انتخاب شده برای مرمت گنبد کاشی‌های خاصی بوده؟
این کاشی‌ها کار در حقیقت دوستان و اساتید خود مجموعه هستن که در همون محل پخت شدن و لعاب داده شدن. با توجه به آب و هوایی هم که منطقه داره، تابستون‌های خیلی گرم و زمستون‌های خیلی سردی داره، که یکی از دوستانی که خدا بیامرز آقای کاشانی اگر اشتباه نکنم مدیر در حقیقت اجرای این پروژه بودن، دماسنجی که ثبت کرده بودم در برج در حقیقت اون بنای گنبد بالای 40 درجه زیر صفر رو نشون، 40 و چند درجه زیر صفر رو توی زمستون ثبت کرده بودن. خب این طبیعیه، کاشی هم که آب رو به خودش جذب میکنه،
درسته،
توی سرما قطعا با انبساط انقباض دچار ترکیدگی میشه.
خب خیلی جالبه،
توی این سالیان به قولی متمادی بارها و بارها این مرمت شده و آخرین بار هم سال 87 آخرین قطعات کاشی نصب شد و داربستا در حقیقت جمع آوری شد.
بعد این کاشی ها تونستن از اون مقاومت لازم برخوردار هستن که دیگه آسیبی ندیدن.
ایستای رو داشته، نشانی از ریختگی یا به قول خودمون تخریب نداشته، اما خب میگم به واسطه برودت بسیار زیاد هوا در محل به خاطر واقع شدن در دشت عمومی قزوین، دشت قزوین یا به قول خودمون چمن سلطانیه و رطوبتی که اون زمستون ها داره، قطعا خود طبیعی هستن که در مرور زمان این تأثیر خواهد گذاشت.
برای میهمانان و مسافرینی که امسال وارد گنبد سلطانیه میشن و از این بنا میخوان بازدید بکنن، چه تسهیلاتی رو فراهم کردید؟ چه اقداماتی انجام شده؟
از برنامه‌ای که از سال گذشته در حقیقت مقدار استارت خورده به صورت نمادین انجام میشه، تردد سربازان مغول هست با پوشش در حقیقت لباس مغولی در محوطه ارگ سلطنتی سلطانیه. چون
خب چرا این علتش چی بوده؟
علتش این هست که به قولی نشون بدن که درسته این حکومتی که اون رو در حقیقت متولی احداثش بوده مغولی یا ایلخانی بوده،
خب،
اما همین ایلخانی ها به واسطه قرابت با در حقیقت فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی جذب اسلام میشند و در حقیقت از اون اسب سوار بودن و در حقیقت یه جورایی سیار بودن زمینگیر میشند و پایتخت نشین میشن. و این را عرض کنم، این سلطانیه در حقیقت پایتخت پهناورترین حکومت دوره خودش بود، یعنی ایلخانان که پهناورترین حکومت رو در تاریخ داشتن پایتختشون رو شهر سلطانیه در حقیقت انتخاب میکنند، اونجا ساکن میشن.
تشکر میکنم از جناب آقای نجفلو، به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، ایام بخوام خدا نگهدار.
ممنون. چشم‌های خود را ببندید.
چشم‌های خود را ببندید.
از بلندای گنبدی فیروزه‌ای.
از بلندای گنبدی فیروزه‌ای دشتی سبز رنگ را خواهیم دید.
این گنبد چلبی اغلو.
بله.
شما وقتی به خصوص اگر فصلی که سفر میکنید فصلی باشه که بهار شده باشه، این چمن سبز باشه، دیگه فکر میکنم از هم حوالی عید به بعد دیگه آخرای عید تقریبا هوا با بد نیست، بهترینش البته اردیبهشت. من خیلی توصیه میکنم که این چمن رو شما یک دست سبز ببینید. میرید فکر میکنم که تصور کنید همراه من بشید، اومدید توی اون حال و هوای گنبد چرخیدید، این رنگ های لاجوردی و قرمز رنگی که داخل گنبده شما رو گیج کرده و مبهوت این نقوش هندسی بی نظیر شدید در داخل، از این پله ها طبقه به طبقه میرید بالا. وقتی میرید به طبقه ششم و میرید بیرون، اولین چیزی که میبینید یک چمن سبز با یک گنبد مثل نقل فیروزه‌ای رنگ وسط این. فوق‌العاده این منظره زیباست. من شاید آرزوم و تمنام از بازدید گنبد سلطانیه تجربه این منظره است. خیلی این منظره زیباییه. واقعا برید لذت از زیبایی‌های سرزمینتون، از خوش سلیقگی مردمان سرزمینتون که این رنگ‌ها رو در این گنبدها، در این کاشی‌ها، توی این بستر به این زیبایی مینه مثل نگین نشوندن و موجب واقعا میگم ساختن لحظات لذت بخش و فرح بخش برای شما میشن. نمیدونم شما موقعی تجربه رو
دارید. اصلا انقدر شما زیبا تفسیر کردید این رو که منو بردید بالای گنبد سلطانیه و دقیقا این منظره رو جلوی چشمای من قرار دادید.
سبک مقبره چلبی اغلی اهمیت به سزایی دارد، چرا که این شیوه طراحی و اجرا حلقه ذکر صوفیه را تداعی می کند و این شیوه در داخل مقبره نیز به چشم می خورد. داخل مقبره به فضاهایی تقسیم شده که جسد سلطان در وسط دفن شده و اجساد مریدان با توجه به درجه و مراتب آنها در گرداگرد او قرار داده شده. نورگیرهایی در گنبد تعبیه شده که نور داخل بقعه را تأمین می کند و به واسطه ارتفاع زیاد نورگیرها تابش رمزآلود آن نگاه بیننده را ناخودآگاه به خود جلب می کند و به بالا می برد.
مطمئنن رعایت سکوت و آرامش در این بناهای تاریخی، بناهایی که انرژی‌های بالایی دارند، دوره‌های مختلف تاریخی رو دیدند، به اینجا رسیدند، مستلزم اینه که ما سکوت رو در اینها رعایت بکنیم، پرهیز بکنیم از سر و صدای بی‌مورد و اجازه بدیم دوستانی که میان اینجا ارتباط برقرار کنن با این محیط و لذت ببرن.
بله.
فضاهای
خیلی دیبا. تذکر به جای دادید شما. سکوت و رعایت سکوت در اماکن تاریخی خیلی امر مهمیه، برای اینکه هر کسی میاد اونجا که اون روح مکان، اون حس مکان رو بگیره.
احسن.
و میخواد ارتباط بیشتری ده، میخواد به محضر این بناهای نفیس اومدن. هر چقدر بیشتر ساکت باشیم، آرامش رو رعایت بکنیم و همدیگه کمک بکنیم، با هم به بهترین نحو در محضر این بناها حاضر بشیم.
مقصد سفر نیست،
با فرهنگ سفر کنیم.
خب پادشاه مغول، نمیدونم چقدر عزیزان از تاریخ مغول اطلاع دارند، ولی یک چیزی در بین به خصوص از دوره ایلخانی خیلی معروفه بین این حکام مغول، این که چون آیین شمنی داشتن، بخششون مسیحی بودن، بخششون به آیین‌های دیگه گرایش داشتن، در معرض تغییر دین خودشون خیلی بودن و خب در مقابل آیین تشیع البته بسیار یعنی شگفت زده میشن و خیلی به قول معروف حیرت زده و منقلب میشن در مقابل این آیین.
ماجرای خواب محمد غزنوی چیست؟
محمد در عالم رویا میبیند.
کسی که تصمیم میگیره که این بناها، حاکم میگه تصمیم میگیره که گنبد سلطانیه رو بسازه، به قصد این میسازه، اولا به مذهب تشیع روی میاره.
بله.
و چون شیعه میشه تصمیم میگیره که پیکر مطهر معصومین مذهب شیعه رو از نقاط مختلفی که مدفنشون هست در واقع جمع بکنن و در زیر این گنبد همه رو دفن میکنن، که خب این یک امریه که در اصلا در ذهنیت مسلمان ها خیلی هم اصلا پسندیده نیست.
من
شما...
اینجا یه لحظه قطع کنم حرفتونو، دلیل بزرگ ساختن این گنبد میتونه همین مسئله
دلیل
باشه؟
بله همینه،
چون با این هدف رفتن،
با این هدف رفتن جلو که این مقبره واحده، ولی خب مرو متوجه میشن که اینم نشدنیه. بعضی میگن خواب دیدم، بعضی میگن که بهشون گفتم، ولی اینم نشدنیه. میمونه که خب ما این مسجد به این بزرگی رو چه کار کنیم؟ در جوارش یک تربتخانه ساخته میشه. خب این یه ارسن بزرگی بود، یک مجموعه شهری بزرگی بود. اصلا گنبد سلطانیه با مجموعه حمام و بازار و بناهای آمون منفعی، فکر میکنم یک بیمارستان رو هم داشته، یک دارالشفا داشته، شناخته میشه. و خب میمونن که این رو ما چیکار بکنیم، که یک تربتخانه یه مسجد در جوارش ساخته میشه و فکر میکنم میشه قبر همون حاکم مغولی که هم سلطان محمد خداونده یا جای تو اونجا مدفنش هست و به این آرزوی خودش نمیرسه. البته باز هم مذهب خودش رو در طول این مدت تغییر میده.
معبد داشکسن از معابد بودایی در مجاورت گنبدی با فلسفه ساخت مذهب شیعی.
دلیل مجاورت دو بنا با دو آیین و مذهب متفاوت از هم چیست؟
آیا قوم مغول دائما در حال تغییر مذهب و آیین بودند؟
یک معبدی است، فکر میکنم بر ما مربوط به آیین بودایی، یکی از آیین‌های شمنی. خلاصه یک تصویر اجدهای خیلی بزرگی است که حجاری شده در سنگ. البته خب با حفاری‌های غیر مجاز و تخریب‌ها آسیب‌های زیادی به این اثر زدن، ولی خوبه ما برای اینکه اصلا بدونیم این حکام مغول که به ایران اومدن کی بودن. از یک طرف گنبد سلطانیه رو می‌سازن برای که فخر جهان تشیع بشه، از اون سمت در نزدیکی همین محل ما یک معبد برای آیین‌های دیگری رو داریم. خیلی خوب می‌تونیم از شواهد اینها رو ما وقتی کنار هم می‌ذاریم می‌تونیم احوال ایران رو بعد از حمله مغول باهاش مواجه بشیم.
ناشناخته های طبیعی استان زنجان.
دودکش شیطان.
دودکش شیطان.
ناشناخته های طبیعی استان زنجان.
یکی دیگه از تقریبا میشه گفت ناشناخته های طبیعی این منطقه وجود هدوها یا دودکش های شیطانه، که اینها یک آرزه طبیعی هستند.
همین شبیه گردبادایی رو که ما تو منطقه
نه خودها در حقیقت یک پیکره‌های رسوبی هستند، مرتفع هستند، شاید ارتفاع بعضیشون به 60 تا 70 متر برسه.
جدا.
و بالای اینها، بالای این ستون‌های سنگی، یک سنگ‌های بسیار بزرگی قرار گرفته که هر کسی که اونجا مراجعه میکنه فکر میکنه یک نفر اول این دودکش رو ساخته و بعد این سنگ رو روش قرار داده روش. و این هدوها رو میتونین در استان زنجان تماشا کنید.
بسیار عالی. تا اینجا که اومدیم نهار رو بریم زنجان.
من موافقم.
زنجان رو ببینیم، بازار فوق العاده زیبای زنجان، بنای گازورخانه و خیلی بناهای دیگه ای که شما در شهر زنجان میتونید ببینید. در یک کاروانسرای قدیمی میتونید نهارتون رو میل بکنید. شهر زنجان سبز، شهر بسیار سرسبز، بسیار زیبا و بسیار
مهربان
داره. شما میتونید اگرم که دوست دارید چاقوی معروف زنجانی رو تو این شهر خریداری بکنید.
ممنونم از این که با من در این برنامه سفر کردید.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
صبحتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه ها مورد پسند و توجه شما عزیزان واقع شده باشه. ساعتم 7:49 دقیقه است. به نوعی میشه گفت که در واقع و عملاً امروز آخرین روز تعطیلات نوروزی هست و بسیاری از شما عزیزان که ممکن در این لحظه صدای من رو میشنوید در حال برگشتن و یعنی که تصمیم دارید امروز برگردید به شهر و دیار خودتون. بد نیست که از وضعیت آب و هوای حالا مناطقی که قصد دارید که برگردی یا مقصدتون هست و یا در طول مسیر آگاه بشید. به همین خاطر ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سکا خانم گودرزی و هواشناسی. درود بر شما بانو گودرزی، هرچند که یه چند روزی گذشته ولی خب سال نوتون هم مبارک باشه، در خدمتتون هستیم، میشنویم وضعیت آب و هوایی کشورمون رو.
بانم یاد خدا، منم عرض سلام و تبریک سال نو دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت عرض کنم جناب اعتوبان، همطور که شما هم اشاره فرمودید فکر میکنم دیگه این روزها روزهایی که حالا عزیزانی که به سفر رفتن قصد برگشت رو دارن، با توصیه کنیم که امروز مناسب تر از فردا هستش، یعنی امروز هم دیگه فرود سامانه بارشی رو داریم، اما بارش های کم پراکنده تر ضعیف تر هستش، برای فردا تقویت میشه. عزیزانی که حالا قصد برگشت به حالا شهرهای خودشونو دارن، به نظر من امروز برگردن هم به لحاظ اینکه حالا جاده ها ترددش کمتر هستش، هم که اون اختلال در تردد جاده ای رو نداریم به سبب بارش باران و شرایط بهتر از فردا هستش، یعنی امروز دیگه با ورود سامانه بارشی میتونم بگم روی نوار غربی کشورمون، بخش های مرکزی و آبهای خلیج فارس، همینطور استان های واقع در دامن های البرز غربی و زاگرس مرکزی، استان فارس، بوشهر دیگه امروز رگباره باران، گاهی رعد و برق و وزش باد رو دارن. بخش های مرکزی کرمان، شمال هرمزگان، شرق کشورمون، شمال شرق، بخشایی از مرکز و استان های واقع در دامن های البرز مرکزی بارش ها توی این مناطق به شکل پراکنده تر رخ میده. فردا این سامانه تقویت میشه، علاوه بر این مناطق دیگه سواحل غربی دریای خزر رو هم در بر میگیره. شدت بارش رو اگه برای امروز بعد از ظهر بخوام بگم، نیمه جنوبی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، دیگه برای کردستان، کرمانشاه، بخشای غربی فارس، شمال بوشهر بارش رو شدیدتر هستش. فردا شدت بارش برای شمال شرق خوزستان، جنوب لرستان، نیمه غربی چهارمحال بختیاری، کوکینو، بویراحمد، جنوب کرمانشاه، نیمه شمالی استانهایی مثل فارس و بوشهر، دیگه خراسان رضوی، برخی نقاط استان آذربایجان شرقی و غربی که میشه گفت احتمال آب گرفتگی موابع و سیلاب شدن مسکن ها توی این مناطق وجود داره. البته جناب تابان باید اشاره کنم که این سامانه بارشی درسته که حالا وارد کشورم شده و بارندگی رو داره، ولی بارشش به شدت اون سیستم های قبلی نیستش، کمتر هستش، ولی با توجه به اینکه رطوبت تو منطقه هستش، زمینم مرطوب هستش، به خاطر بارش های اخیر باز احتمال آب گرفتگی و سیلابی شدن مسیر ها توی
یعنی نفوذ آب راحت‌تر است و بارندگی کمتر.
اواخر وقت روز شنبه دیگه از فعالیت این سامانه در غرب کشورمون کم میشه، یعنی بارش ها در غرب کم میشه. از اواخر وقت شنبه تا ظهر یک شنبه دیگه شمال شرق کشورمون خیلی بارندگی رو داره، خراسان شمالی، خراسان لزمی، دیگه شرق سمنان، دامنه‌های البرز شرقی بارندگی رو دارن. بارش تو این مدت تو ارتفاعات البرز غربی و مرکزی و ارتفاعات زاگرس مرکزی به شکل برفه. نکته آخر که اینه که امروز و فردا آبهای خلیج فارس هم مواج و متلاطمه. تهران هم امروز آسمانش کمی ابری، حالا به تدریج افزایش ابر و وزش باد رو داره، اما برای فردا دیگه در تهران در بعضی ساعات رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید رو خواهیم داشت.
دیگه از اون سامانهایی که ما همون اوایل عید داشتیم دیگه تو این هفته آینده دیگه خبری ازشون نیست دیگه، یعنی بخواد سامانی باشه.
آتلوک یا همون نقشه های آینده نگری نشون میده که تقریبا تا روزهای پایانی فروردین ما بارش ها رو با شدت و ضعف داریم، ولی نه به شدت و بارش هایی که حالا میگم سامانه های قبلی که سیل‌آسا بود و خیلی خطرناک و مخاطره انگیز بود، کمتر شده دیگه از شدتش.
بله یک دنیا متشکرم سکا خانم گودرزی، خدا قوت میگم به شما و تمامی همکارانتون،
متشکرم.
روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، در پناه خدا باشید انشالله.
همچنین برای شما
خدا نگهدار. وقتتون بخیر عزیزان، انشالله تا لحظات دیگر گفتارش رو تقدیم شما میکنیم و بعد از اون هم یک سلامی عرض میکنم خدمت همکارانم در بخش خبر صبحگاهی رادیو فرهنگ. انشالله خبرها رو میشنویم و بعد از خبرهای ساعت 8 برمیگردیم و با ادامه برنامه از پخش رادیو فرهنگ در خدمتتون خواهیم بود. با ما همراه باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
آقا سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
ممنونم.
راجب بیابان داریم صحبت میکنیم، اهل سفر هستیم؟
بسیار زیاد.
به مناطق بیابانی ایران زمین چقدر سفر کردید؟ چقدر این مناطق رو میشناسید؟
تقریبا تمام مناطق بیابانی رو من میشناستم و سفر کردم اونجا و حتی کارم کردم.
جدن؟ یعنی اینقدر علاقمند هستیم؟
خب هم علاقمند، همین که نوع کار من ایجاب میکرده که این مناطق رو بهش سفر بکنم و سفر و شناخت بیشتر علاقمندی منو به بیابان بیشتر کرد.
با توجه به اینکه شما علاقمند هستید به مناطق بیابانی ایران نازنینمون، برای ما بفرمایید که ما در ایران چقدر از مساحت کشورمون رو بیابان‌ها تشکیل دادن؟
تصور من این هست که بیابان یا کویر چیزی هول و هوش 3/5 خاک ما رو داره.
مهمترین بیابان‌هایی که حالا شناخته شده هستش یا میشه مردم از اون مناطق دیدن بکنن چه مناطقی هست؟
کلید بیابان‌های ما که نزدیک مرکز کشور است دشت کویره. دشت کویر زنده است، پویاست و میتونه اصلا لجند ایران باشه. اگه قرار باشه که ما راجع به ایران صحبت کنیم لجندی داشته باشیم، دشت کویر بهترین نمونه خواهد بود. الزام نداره که حتما کویر لوتو بحث بکنیم.
دیگه چه مناطقی هست که بخواید بهش اشاره بفرمایید؟
مرکز ایران طبیعتا ما بزرگترین مناطق بیابانی و خشک داریم. تو این اقلیم زیستبوم متفاوت هست با بقیه نقاط کشور، اما توش حیات جاری است و میتونه منشأ تولید ثروت هم برای کشور باشه.
به اون گونه های گیاهی که در مناطق کویری هست و دقت توجه هم شما داشتید، به این قضیه هم بیشتر اشاره بفرمایید و راجع به این مسئله صحبت بفرمایید.
چیزی نزدیک به 14 هست که تو ایران مالچینگ صورت میگیره. اولین کار مالچینگ تو ایران مالچینگ نفتی بوده که برای تثبیت شنهای روان توی حاشیه استان یزد این کار شروع شد. الان فرهنگ مالچینگ جا افتاده است. ما میتونیم نوع دومو پیش ببریم که مالچینگ کردن هست با گیاهایی که شوری دوستن و کمتر آب میگیرن. اونایی که برگای سوزنی دارن میتونن رطوبت اندک فضا آب مورد نیاز خودشون تامین کنن. ما اگر بتونیم خاک مناطق بیابانیمون رو تثبیت کنیم، یک شرایطی ایجاد میکنیم که ضمن اینکه جلو پیشرفت اینا رو بگیریم، بتونیم در این مناطق یک کمربند سبز ایجاد کنیم. کمربند سبز خود به خود شرایطی ایجاد میکنه که جمعیت به اون سمت بره. ما الان جمعیتمون تو کشور متقارن نیست. توی نقاطی ما ترکیب جمعیتی پر تراکمی داریم، در مناطق دیگر تقریبا میتونیم بگیم ما جمعیت نداریم، صفره. این باعث میشه که ظرفیت‌های اقلیمی ما فرسوده بشه. یعنی شما تصور بکنید که توی مناطق البرز و البرز شمالی جمعیت چنان متراکمه که در دنیا نظیرش نیست، توی مناطق مرکزی ایران اینقدر ما کم جمعیتیم که بازم نظیرش نیست. خب میباید یه تعادلی در این مورد ایجاد بشه. این برمیگرده که سیاست‌های کلان کشور به چه سمت حرکت میکنه و یک عزم ملی میخواد، به این خاطر که ما نگاهی هم به اون قسمت داشته باشیم و با بهره‌گیری از مناطق کویری ما و مناطق بیابانی ما که امکانات بسیار غنی معدنی هم دارن استفاده کنیم، تولید ثروت کنیم، شغل ایجاد بکنیم و رفاه و آسایش.
اشاره کردید به معادن غنی که ما در دل بیابان هامون داریم. چه معادنی الان در حال حاضر در بیابان های کشورمون هست و این قضیه چقدر میتونه در اون سرمایه ملی کشورمون تاثیرگذار باشه؟
سنگ‌آهن مرکزی ایران از چادرملو شروع میشه تا سیرجان ختم میشه.
بی‌نهایت سپاسگزارم. آرزوی موفقیت برای شما، هموطن خوبم دارم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
روز خوشی داشته باشید.
ممنونم همچنین شما. خداحافظ.
خداحافظ.
گفتارش، با ما منتشر شد.